گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
اولین بار که به ماجرای پرونده سیلوا هاروتونیان، ایرانی ارمنی تبار، اشاره شد بی آنکه نام او مطرح شود، روز 30 دی ماه 1387 بود. آن روز خبرگزاری‌های ایران از قول مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از دستگیری 4 ایرانی خبر داد که دستگیری 2 تن از آنان، 2 برادر پزشک آرش و کامیار علایی، قبلا در خبرها نقل شده بود با عنوان عوامل آمریکا برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی. مقام عالی رتبه امنیتی ایران آن روز گفت 4 نفر از عوامل این شبکه که با آنها برخورد شده از سرشبکه ها و عوامل اصلی بودند که آگاهانه و آمدانه با عناصر اطلاعاتی آمریکا در منطقه همکاری داشته خواستهای آنها را مو به مو اجرا می کردند. قوه قضاییه حکم 6 سال زندان برای آرش و 3 سال زندان برای کامیار علایی را تایید کرد. اما سخنی از 2 عضو دیگر پرونده به میان نیامد تا 2 روز بعد که بیانیه کمپین مدافعان حقوق بشر در ایران 3 متهم این پرونده را اعلام کرد. سیلوا هاروتونیان. سیلوای 33 ساله عصر روز 5 مرداد ماه 1387 در خانه خود دستگیر می شود. درست همزمان با دستگیری دکتر آرش علایی. ماموران پس از تفتیش منزل سیلوا را برای بازجویی با خود میبرند به هتل استقلال. هادی قائمی، سخنگوی کمپین مدافعان حقوق بشر در ایران، از این دستگیری میگوید.
در هتل ازشون بازجویی میکنند در مورد کارهاشون و پروژه‌ای که انجام میدادن و بهشون فشار میارن که اقرار کنن که این پروژه یک پوشش برای فعالیت‌های سیاسی از طرف دولت آمریکا در ایران بوده. خانم سیلوا شدیداً مخالفت میکنه با چنین اقراری، چرا که حقیقت نداشته، ولی این دو بازجو که خودشون حاج آقا و آقای دکتر معرفی میکردن همچنان بهشون فشار میارن و چون که خانم هاروتونیان از محیطهای بسته وحشت داشته دچار شوک میشه، ولی بدون توجه او رو به زندان اوین منتقل میکنن و در سلول انفرادی بسیار کوچک و تاریکی که شماره 25 هست در بند 29 نگه میدارن تا بتونن فشارها رو ادامه بدن.
ایشون اقرار کرد.
10 روز اول در سلول انفرادی نگه میدارن. بعد از اینکه بیماری از محیط‌های بسته‌شون شدت می‌گیره و فشارها بیشتر میشه، یه فیلم ویدیویی ازشون می‌گیرن که متن رو که از قبل نوشته شده بوده بخونه و ادعا کنه که سازمان‌های ضیا و پنتاگون افرادی رو از طریق این پروژه استخدام کردند برای شورش و شکاف میان مردم و دولت، و همچنین اعتراف جلی رو در این شرایط بیماریشون ازشون می‌گیرن.
به گفته برخی از نهادهای حقوق بشری، سیلوا در زندان اوین تحت فشار اعتراف کرده است که برای سازمان تظاهرات ضد دولتی و ایجاد اختلاف قومی و دینی در جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده است. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در نشست خبری روز 30 دی ماه خود، ایجاد بحران‌های اجتماعی، راه‌اندازی تظاهرات خیابانی و دخالت در مسائل قومیتی را از جمله مواردی دانسته بود که این گروه به دنبال آن بوده است. روز 20 فروردین 1388 خبر محکومیت سیلوا هاروتونیان منتشر شد. دادگاه تجدید نظر حکم قاضی صلواتی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، را عیناً تأیید کرد و این ایرانی ارمنی تبار محکوم شد که 3 از عمرش را در زندان سر کند. به چه گناهی و سیلوا چه می‌کرد؟ سیلوا کارمند مؤسسه خیریه آیرکس یا مؤسسه تحقیقات و مبادلات بین المللی بود و در برنامه مراقبت‌های بهداشتی مادران و نوزادان آن در ایران فعالیت می‌کرد. از آنجا که هیچ نشانی نه از وکیل و نه از خانواده سیلوا در تهران به دست نیامد، برای روشن شدن پرونده او به سراغ کارفرمایش در واشنگتن می رویم و از رابرت پیرسون، رئیس مؤسسه آیرکس، درباره ماهیت این مؤسسه، فعالیت‌هایش و از نحوه استخدام سیلوا در این مؤسسه می پرسیم.
آیرکس از سال 1968 ایجاد شده و در زمینه توسعه آموزش، جامعه مدنی و رسانه‌ها کار می‌کند. در حال حاضر در بیش از 100 کشور دنیا 60 طرح داریم و با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای مسلمان در خاورمیانه کار می‌کنیم. برنامه‌ای که در ایران داشتیم بر اساس مبادله در زمینه مراقبت‌های بهداشتی از مادران و نوزادان بود و در ارتباط نزدیک با برنامه قبلی ما بود که در سال 2006 در ایران توسط مؤسسه اسپن اجرا شد که عده‌ای از پزشکان و کارمندان بهداشت برجسته ایرانی را که از ایران برای شرکت در کنفرانسی به واشنگتن آمدند در بر می‌گیرد. در پاییز 2007 ما یک کمک مالی به اجرای دوباره این برنامه تخصیص دادیم که این برنامه را از دفترمان در ایروان اداره کنیم، چون در ایران دفتر نداریم. برای انجام این برنامه آگهی‌هایی برای پیشنهاد شغل دادیم. حدود 10-12 تقاضا برای ما رسید که از میان آنها سیلوا هاروتونیان بهترین بود که کار را به او سپرد.
سخنان کلارا مرادخانی، دخترعمه سیلوا که در کالیفرنیا زندگی می کند، در مورد شیوه استخدام سیلوا با حرفهای رئیس مؤسسه آیرکس همخوانی دارد.
خواهرم از رو اینترنت براشون کارو پیدا کرد، بعد با هم دیگه رزومه رو پر کردن، اینترویو که رفت واسه این کار. من برادرم خواهرم بهش کمک میکردیم که چی بگه، چه جوری صحبت کنه. خیلی دختر ساده ای هستن، فقط همیشه تو ایران کار کردن، کارشون هم برای کلیسای ارامنه کار میکردن، بعدش هم واسه یه اینشورنس کمپانی کار میکردن، ادبیات ارمنی خونده بودن، دنبال کار میگشتن. کار آیرکس چریتیه، بعد خودش هم همیشه میخواست که به مردم کمک کنه. پرسیده بود از این برنامه، گفته بود من بهشون کمک میکنه که بچه ها که به دنیا میان چه جوری مثلا مطمئن بشن که بچه ها سالم به دنیا بیان. سیلوا که این کارشو پیدا کرد خیلی خوشحال بود.
پرسش اینجاست، میان سیلوا هاروتونیان، دکتر آرش و دکتر کامیار علایی و محمد احسانی، مستندساز جوان آذربایجانی یا چهارمین متهم پرونده که کمتر کسی نام او را شنیده است، چه اشتراک یا ارتباطی وجود دارد که پرونده هر چهار نفرشان یکی است؟ آقای پیرسون، رئیس مؤسسه آیرکس، هیچ ارتباط منطقی برای یک جا جمع شدن پرونده این چهار نفر نمی‌بیند.
فکر نمی‌کنیم که این پرونده با آنها ارتباط مستقیمی داشته باشد. اینکه کارمند ما با برادران علایی ارتباط گرفته که نظرشان را بپرسد درباره اینکه کارشناسان بهداشت در ایران چه کسانی هستند که در این برنامه مشارکت داشته باشند، اما هیچ کدام از دو برادر کارمند ما نبودند و از ما حقوق نمی‌گرفتند. فکر می‌کنم با یکیشان مشورت کردیم که چند نفر را به ما معرفی کنند، اما تا آنجا که به ما مربوط می‌شود پرونده آنها کاملا مستقل از یکدیگر است. و صادقانه بگویم ما هیچ دلیل یا مدرکی نداریم که نشان دهد کارمند ما مثلا با آقای احسانی که فرد چهارم این پرونده است ارتباطی داشته، و ما منطق این را که این چهار مورد در یک پرونده جمع شدن نمیفهمیم و به عقیده ما دلیلی برای این کار وجود نداره.
کلارا مرادخانی درباره این پرسش چه میگوید؟
آقای احسانی رو هیچکی نمیشناسه، ولی تنها رابطه ای که هست بین خانم سیلوا هاروتونیان و آقای دکتر علایی، کنسالتینگ میکردم برای آیرکس برای یه ماه که مثلا پروگرام آیرکس رو بهش توضیح بدن و آشنا بکنن سیلوا را به دکترهایی که میخوان ترینینگ بگیرن.
آقایون علایی هم با آیرکس کار میکردن؟
نه با آیرکس کار نمیکردن، فقط یک ماه باهاشون کنسالتینگ کردن، فقط یکی از برادرها.
هادی قائمی، تنها نقطه مشترک سیلوا با سه متهم دیگر را در ارتباط آنها با جوامع بین المللی میداند، اما نقطه مشترک دیگری نیز میان این چهار متهم در این پرونده وجود دارد: سکوت و ترس. آقای پیرسون به این سکوت ناشی از ترس درباره پرونده سیلوا اشاره می‌کند.
We had kept the proceedings rather quiet, but when her conviction was upheld, the family felt that it was important to go more public.
کلارا مرادخانی علت سکوت چند ماهه درباره وضعیت سیلوا را ترس خانواده او از وخیم‌تر شدن وضعیتش توصیف می‌کند.
اوایلش دو تا از دوستاشون وکیلشون بودن. 4 ماه منتظر شدیم ببینیم وضع داره بدتر میشه، به ما هیچ خبری نمیدن. ما خواهش کردیم یک وکیل دیگه ای کیسشون رو دنبال بکنن، ولی متاسفانه خودشون نمیخوان اسمش رو اعلام بکنیم.
یعنی وکیلشون نمیخواد که اسمش مطرح بشه؟
بله.
چرا درباره سیلوا خود خانواده‌اش یا دوستانش صحبتی نکردن؟ یعنی تا چند ماه همونطور که خودتون گفتین این مسئله پنهان بود.
ما رو اونقدر ترسوندن، گفتن که اگه صحبت بکنین کیسش رو بدتر میکنین، ما داریم نگوشییت میکنیم، همه میدونن که سیلوا هیچ کاری نکرده، همه میدونن که گناه نداره، هیچی اصلا نیست، بی خودی سراسر نندازین که مثلا کیس رو خیلی بزرگتر بکنین. بعدش محکومیتش رو که اعلام کردن تو ماه جنوری فهمیدیم که چقدر که ساکت میمونیم واقعا فکر میکنن که گناهکاره.
این سکوت درباره آرش و کامیار علایی نیز وجود داشت. مادر این دو برادر پزشک تنها در روز دوم بهمن و زمانی سکوت خود را شکست است که گفت وقتی روز 30 دی به ملاقات فرزندانش رفته، متوجه شده که آنها از محکومیتشان خبر ندارند. و مادر محمد احسانی، عضو انجمن مستندسازان ایران که در تبریز سکونت دارد، به من میگوید حاضر نیست درباره فرزندش خبری پخش شود و میگوید قرار است ما چیزی نگوییم، با مسئولین کشور هماهنگ میکنیم، به خارج احتیاج نداریم. میگوید وکیل نگرفتیم، پول وکیل نداریم، برایش وکیل تسخیری تعیین کردند. و این در حالی است که وکیل سیلوا هاراتونیان حتی نام خود را هم فاش نمی کند. پس از انتشار خبر محکومیت سیلوا در دادگاه تجدید نظر، تلاش‌هایی برای لغو این حکم و احیاناً آزادی او انجام شد. شاید بیشترین تلاش را کارفرمایش مؤسسه آیرکس انجام داد. رابرت پیرسون، رئیس مؤسسه آیرکس:
اول توصیه می‌کنم که به وبسایت freesilva.org مراجعه کنید که ما تهیه کرده‌ایم و زندگی نامه او و فعالیت‌های او و آنچه دوستان و خویشاوندانش برایش کردن نشان می‌دهند. در مطبوعات گزارش‌های منتشر کرده. در 6 آوریل سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی سیلوا هاراتونیان کارمند ما شد. ما مصاحبه‌ای کردیم، تماس‌هایی با مجراهایی در ایران برقرار کردیم که فکر می‌کنیم مفید باشد. ما یقین داریم که سیلوا هاراتونیان بیگناه و مبرا از هر گونه خطایی است. شاید سوء تفاهم‌هایی پیش آمد. فعالیت‌هایی که ما انجام می‌دهیم درست شبیه همان است که قبلاً در ایران انجام می‌دادیم و در واقع با تایید و تصویب مقامات ایرانی بوده است. بنابراین آنچه در مورد او و در مورد دیگران روی می‌دهد، چرخشی ناگهانی، نامنتظر و پیش‌بینی‌ناپذیر در جریان امور است و از آنجا که او شهروندی ایران دوست و وفادار به ایران است و هرگز در کشورش هیچ خطایی نکرده، او کارمند کلیسای ارمنی بود. گمان می‌کنیم که باید به خاطر انسانیت آزاد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابرت وود با بی اساس دانستن اتهام‌هایی که به سیلوا وارد شده، از قوه قضاییه ایران خواست سیلوا را هر چه زودتر آزاد کند.
یک کارمند آیرکس، سیلوا هاراتونیان، در 26 ژوئن 2008 دستگیر شده و به اتهام فعالیت‌های نامشخصی که با عنوان انقلاب مخملی در ایران توصیف می‌شود، بازداشت شده است. این اتهام‌ها بی اساسند. ما می‌دانیم که او به 3 زندان محکوم شده، تقاضای تجدید نظر کرده، وضعیت سلامت او بسیار بد و نگران کننده و نتیجه مستقیم زندانی بودن است. ما از رهبران ایران خواسته ایم خانم هاراتونیان را آزاد کنند. همونطور که گفتم این اتهامات بی اساسند.
کلارا، دخترعمه سیلوا، نه تنها وضع او را نگران کننده می‌داند که در مورد وضع سلامت مادر سیلوا نیز نگران است.
مامانش هفته یه بار میرن ببیننشون. خودش یه جوری نیست که هیچی به مامانش بگه، برای اینکه مامانش خیلی مریضه، قلبشونه، مامانش 75 سالشونه. خبرشون قد بعد بود که دو بار بردنشون بیمارستان و یکی از فامیلاشون بهشون گفتن مامانشون داریم از دست میدیم. هر وقت که میپرسم سیلوا چجوریه، فقط میگه که خیلی خیلی لاغر شده، انقدر دیپرشن داره که به مامانش گفته بود برو، من دیگه نمیخوام تو رو ببینم.
وکیلش هم هیچی نمیگه به شما در مورد وضعش؟ آیا میبینه وکیلشو؟
وکیلش زیاد نمیرن ببیننشون، فقط یک بار یا دو بار رفتن. خودشون هم زنگ زدن، نگران وضعشون بودن.
چرا؟
میگفت که میخوام خودم رو بکشم. به وکیلش گفته بود دیگه نمیخوام زندگی بکنم.
در سال گذشته دست کم 3 از زندانیان سیاسی در تهران به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت سلامتشان در زندان درگذشتند. مادر بیمار محبوبه کرمی، فعال زنان، نیز در روز آزادی دخترش از زندان درگذشت. به گفته کلارا، همه رنج سیلوا از آن است که گمان می‌کند همه او را گناهکار می‌دانند.
میگه همه فکر می‌کنن من یه کاری کردم، من هیچ کاری نکردم، هیچکم باورم نمی‌کنه. برای همین اصلا نمی‌خوام زندگی بکنم.
کلارا سیلوا را شاعری انسان دوست با روحیه هنرمندانه می‌داند، به دور از قوقای سیاست، که از شغلی که یافته بود خوشبخت بود، زیرا می‌توانست به مردم کمک کند و از آلام مشان بکاهد.
سیلوا اصلا تو این کارا نیست، اصلا نمیدونه حیوانی اصلا چی به چیه. توی هنر و شاعر است. تنها چیزی که میخوایم مردم بدونن، میخوایم مردم بدونن که سیلوا واقعا کیه.
مقام عالی رتبه امنیتی روز 30 دی ماه در نشست خبری خود اعلام کرد مستندات پرونده بر اساس اعترافات متهمان است و به زودی از صدا و سیما پخش خواهد شد. هادی قائمی میگوید تنها سند دادستان علیه متهمان یک فیلم ویدیویی اعترافات جعلی است که تحت فشار ضبط شده است. اما آیا هنوز امیدهایی وجود دارد؟ هادی قائمی:
آقای آیت الله شاهرودی میتونه اونطور که به نام ماده 18 شناخته میشه اعمال کنه و دستور بازبینی پرونده بندر و دستور یک دادگاه عادلانه رو صادر کنه و همچنین اینها میتونن شامل بخشش بشن.
در حالی که به گفته رابرت پیرسون، رئیس مؤسسه تحقیقات و مبادلات بین المللی و هادی قائمی، سخنگوی کمپین مدافعان حقوق بشر در ایران، فعالیت‌های آرش و کامیار علایی و کار سیلوا هاراتونیان همه با اجازه و اطلاع مقام‌های دولت ایران بوده است، این رفتار مقام‌های امنیتی و قضایی را به چه میتوان تعبیر کرد؟ برخی از تحلیلگران آن را به ایجاد هراس در میان فعالان مدنی تعبیر می‌کنند، اما عده‌ای دیگر آن را نشانه هراس جناح‌های امنیتی از رشد جامعه مدنی در ایران می‌دانند.